علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من پروین برمکی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. ساخت بیمارستان 700 تخت خوابی قزوین از سال 1395 با زیربنای 67973 متر مربع در 9 بلوک و با اعتباری بالغ بر 1740 میلیارد ریال آغاز شده که مرحله اول آن سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید. به گفته معصومی فر، معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 300 میلیارد تومان تاکنون برای آن هزینه شده و فاز نخست آن سال آینده آماده بهره برداری می شود. بیمارستان قلب خرمشهر نخستین مرکز تخصصی قلب جنوب غرب استان خوزستان با پیشرفت حدود 75% در حال ساخت است. این بیمارستان 76 تخت خوابی با ظرفیت گردشگری سلامت قرار است پس از بهره برداری علاوه بر خدمت رسانی به مردم منطقه، بیماران کشور عراق و حوزه خلیج فارس را نیز پذیرش کند. مرکز خیرساز خدمات جامعه سلامت روستایی در روستای اسلام آباد نظامی در بخش مرکزی شهرستان ری به بهره برداری رسید. این مرکز 13,000 نفر را تحت پوشش قرار می دهند.
افتتاح مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی. این مرکز با اعتباری بیش از 130 میلیارد ریال توسط خیرین حوزه سلامت در روستای اسلام آباد نظامی بخش مرکزی شهرستان ری ساخته شده. دکتر تاجدار رئیس شبکه بهداشت شهرستان ری:
این مرکز زیربنای هلوش 610 متر مربع داره. فاصله بین سال 94 تا 98 پروژه تعریف شد، فاز اولش اجرا شد، بعد از یک سال متوقف شد. 40% پیشرفت فیزیکی داشت. سال 1401 به واسطه مشارکت آقای سعیدی نژاد خیر اومد و در عرض یک سال خوشبختانه این پروژه تکمیل شد.
دکتر فرشیدی معاون بهداشت وزیر بهداشت:
از اول کار دولت 13 4000 پروژه شروع شد. 50% این پروژه ظرف این مدت اصلا به اتمام رسید و بقیه پروژه ها تا دهه مارک فجر شما 4000 پروژه رو تکمیل یافته ان شاء الله در اختیار حوزه بهداشت. کنار این پروژه های درمانی به شکل افزایش تخت الان 15,000 تخت آماده شده، بهره برداری رسیده، تا آخر سال هم 7,000 تخت بستری هم اضافه میشه. این در حوزه بهداشت درمان.
این مرکز جمعیت حدود 13,000 نفر را تحت پوشش قرار داده و خدماتی نظیر پزشک، دندانپزشک، مراقبت سلامت، بهداشت محیط، تغذیه، روانشناسی و واکسیناسیون را به مردم جنوب تهران ارائه میده. بشارت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری:
وقتانه با نگاهی که دولت محترم داره در بخش ویژه در بخش بهداشت، در بر کمبود سرانه هایی که تو این حوزه داشتیم و مجموعه‌ای که نیازمند خدمات بودیم، همطوری هم که نشون داده، هم در موضوع پوشش بیمه همگانی، هم موضوعات واکسیناسیون، هم مبارزه با کرونا، و امروز انشالله امتداد این موضوع هم در ماه‌های آتی و سنوات آتی در این بخش داشته باشیم.
دکتر قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
خوشبختانه 25 پروژه بهداشتی در تهران تو مهد دانشگاه علوم پزشکی تهران داره به اتمام میرسه که 5 تاش آماده افتتاح است. ان شاءالله 80 پروژه دیگه هم اگر ما انجام بدیم، اون چیزی که استاندارد مردم شریف و زحمتکش جنوب شهر تهران هستش ان شاءالله انجام شد. امیدوار هستیم که بتونیم با کمک خیرین محترم، که این پروژه رو هم خیر محترم در عرض یک سال انجام دادن و واقعا 5 میلیارد تومان حداقل هزینه کردن و پروژه‌های مشاوره مکن توی مدت که ما تو دانشگاه بودیم بیش از 1000 میلیارد تومان پول خیر در دانشگاه توسط خیرین محترم تامین شد.
در بخش دیگری از این مراسم نشان برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران خیر محترم اعطا شد. حسین صادقی خبرگزاری صدا و سیما، روستای اسلام آباد نظامی بخش مرکزی شهرستان ری.
و هم مجوز استخدام 25,000 نفر نیروی درمانی صادر شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت برای استخدام 75,000 نفر نیروی درمانی با سازمان استخدام کشوری و سازمان برنامه و بودجه به تفاهم رسیده ایم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ای گروه مردم گرفتار، مرا بشنوید و شتاب نکنید تا شما را به آنچه حق شما بر من است پند دهم و عذر خود را بر شما آشکار کنم. پس اگر انصاف دهید سعادتمند خواهید شد. امام حسین علیه السلام. شوم رو شوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم محترم ایران سلام به شما، به شور و شعور خیلی خوش آمدید. سلام به مردم سرزمینم ایران که همیشه نشون دادن هیچ چیز نمیتونه جایگزین باورها و اعتقاداتشون باشه. سلام به همه شمایی که در تمام طول سال، یعنی بعد از محرم و صفر هم، سعیتون بر اینه که خودتون رو به شیوه و سلوک ائمه اطهار نزدیک بکنید و زندگی معنادار و خوبی داشته باشید. از این لحظه تا ساعت 13 به صورت مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شور و شعور رادیو سلامت. از خنده های شیرینت بیتاب می شوم، تو را به خدا بخند و بگذار مالک دنیا باشم. مهتاب شو و بر تلخی‌های زندگی بتام. تمام گل‌های دنیا عطر لبخند تو را می‌دهند. انگار تویی که به روی همه عالم لبخند می‌زنی و یک جهان معطر می‌شود. سرزمین غمهایم، از برگت روی پرمهر و لبخند آسمانی تو اعتبار خود را از دست می دهند. تو شاعر لحظه های سختی، جنگ و جدل اگر هم باشند تو راه عبور از آنها را بلدی. هرچه تلخیست محو می شود و زندگی غرق لبخند تو نسیم دلنگیزش را رونمایی می کند. بخند که جهانم عطر شکوفه سیب بگیرد. عزیزان همراه، امروز در برنامه شروع شعورمون میخواییم در مورد حفظ روابطمون و اتحادها با شما عزیزان صحبت بکنیم. اینکه وقتی رابطه خوبی رو با کسی میتونیم برقرار بکنیم، چگونه باید از اون مراقبت بکنیم و اجازه ندیم این رابطه به مرور زمان نابود بشه و از هم بپاشه. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید و نظرات ارزشمند خودتون رو، تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از طریق دو راه ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22 65 28 76.
دورم گره افتاده کارم، از دل من صبر و قرارم، با این همه دلتنگی و حسرت، حق دارم اگر جان به سپارم، حق دارم اگر جان ابری شدم ای کاش برای تو ببارم، عشق است به عشقت همه عمر دچارم، عشاق تو یک شب ولی فرق من این است، من زاده شدم تا که تو را دوست بدارم، من زاده شدم تا که تو را دوست بدارم.
صبحتون بخیر باشه میانان گرامی. دوستان، میان ادعای دوستی تا اثبات اون فاصله زیادی است. بی تفاوت بودن به ویژگی های شخصیتی دوست مشکلاتی رو سبب میشه که کمترین اون شبیه شدن به خصوصیات منفی در بازه زمانی مشخصی میتونه باشه. از این رو به دست آوردن یک دوست یا حفظ دوستی ها نیازمند ملاک هاییه که تا شریک فکری، ایمانی و احساسی خودمون رو به طریق اون گزینش بکنیم و با خیالی آسوده و روانی امن مسائل خودمون رو باهاش به اشتراک بگذاریم. دین اسلام بر واژه برادری در ایمان تأکید داره که در کنار تعیین رویکرد رفاقتا بر انتخاب آگاهانه این رابطه بین فردی هم اشاره کرده. در دستوری از پیامبر در این باره میخونیم: اگر سه ویژگی را در برادر خود دیدی، به او ایمان بیاور و بهش امیدوار باش. حیا، امانت و راستی. اگر این سه را ندیدی، به او امید مبند. تأمل در این سفارش ها عزیزان، حکایت از برجستگی خصوصیات سگانه در روابط انسانی ما داره. چون که نبودن هر کدوم از این ویژگی ها میتونه سبب ساز بسیاری از مسائل باشه. پس این سه مؤلفه رو لطفاً در دوستی های خودتون مد نظر داشته باشید: حیا، امانتداری و راستی.
شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنید؟
پیامبر یک انسان است، ما فقط در مقابل خداوند زانو می زنیم.
معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیغمبر بود و اون را به نور می کشید.
بله، کاملا درسته. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه می دهد تا آنها را بشناسیم.
معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است.
یک کتاب، یک کتاب که یک آمی بی سواد نوشته و به خدا نسبت بیاد.
حرفایتان را زدید ولی من قانع نشدم.
وقتی در مکه ما را آزار می کردن، پیامبر به من گفته روید به حبشه، چون پادشاه دادگسترش به کسی ظلم و ستم نمی کنه.
اون چرا که اینها آزار می نامند مجازات عاجلانه بوده، بی نظمی و بی ادبی.
چرا پیغمبرتان شما را پیش من فرستاد؟
چون شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید. ما را فرستاد چون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد کرد.
از حرف زدن با اونها به جایی نخواهیم رسید.
ولی حالا به نکته اشاره کردن که موظفم به حرفشون گوش بدم. دوست من،
سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می‌پرستیدیم، ساخته‌های دست خودمان را می‌پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می‌کردیم. قوانین ما زور بود که سر و فندان برای حراست خود ساخته بودند. اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتاده‌اش را می‌گیره، به زعم این صفاکان تویی از آخر به هم ریختن نظم اجتماع محسوب می‌شد.
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
زیاده روی میکنید. تقاضا میکنم مراقب کلامتان باشید.
هر چه میگویم از پیامبر خداوند است. پیامبر به ما میآموزد یک خدا را پرستش کنیم، راستگو باشیم، همسایگانمان را چون خودمان دوست بداریم، احسان میکنیم. حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است. از سوء استفاده از زنها جلوگیری کنیم، یتیمها را نوازش کنیم
و از خدایان سنگی و چوبی روی برگردانیم. خداوند انسان را از یک در و یک ماده می آفریند. ای عبد،
در میان زنان باید به رحمی که از آن متولد شدی احترام بگذاری. خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح. حالا چرا باید تعجب بکنیم که این بار از طریق محمد پیام فرستاده؟
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست. من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی میکرد میشناسم.
و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی میگوید و آنچه محمد شما میگوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ. از عیسی برام حرف بزن.
ما همان چیزی را از عیسی میدانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا.
میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا.
در این معجزه شما، قرآن شما راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
میخواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پرواز. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد.
زمین تاریک، زمان بیتاب، سحر نزدیک، جهان در خواب. کسی باید که برخیزد، به کام شب شرر ریزد. کسی باید که چون باران جهان را جان نو بخشد، به جان مرده انسان دگر ایمان نو بخشد. کسی نستو همچون کو، کسی چون آسمان والا، کسی چون رودها جاری، وسیع و ژرف چون دریا.
سپاسگزارم از همراهی شما همیاران گرامی. برنامه شروع شعور از رادیو سلامت رو شنوندید و امروز با موضوع حفظ رابطه ها با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد تا ساعت 13. و خدمتتون در بخش قبلی صحبت ها عرض کردم که سه اصل مهم در انتخاب دوست، حیا، امانت داری و راستی است. اما میزبان میهمان محترممون هستم در برنامه شروع شعور طبق روال برنامه های گذشتمون. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا هادی اتابکی در استدیو حضور دارن. حاج آقا به شما سلام میگم و این روز رو هم خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه همراهان عزیز، همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنون از جای جای میهن عزیز اسلامیمون سلام میکنم و امیدوارم که انشاءالله این ایام ایامی باشه که به این فکر بکنیم ما واقعا امت نبوی هستیم یا امت نبوی رو اسمش رو یدک میکشیم. تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت وجود مبارک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرشون امام حسن مجتبی علیه السلام.
سپاسگزارم از حضورتون. حاجا موضوع مهمی که وجود داره در برنامه امروز شور و شعور حفظ رابطه ها هست، یک اصل بسیار مهم. اما قبل از اینکه گفتگوم رو با حضرت عالی شروع کنم، خدمت شما عزیزان و شنونده باید عرض بکنم که برنامه شور و شعور تا ساعت 11:30 از پخش شبکه رادیوی سلامت تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون برنامه رو به همکاران محترم و مستقر در حرم رضوی در مشهد مقدس میسپاریم تا ساعت 13 که امیدوارم همکاران بنده رو هم همراهی بفرمایید با ادامه برنامه شروع شور. حاجا در خدمت شما هستیم. این موضوع مهم حفظ رابطه، اصلا چرا حفظ یک رابطه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و چرا اینقدر باید بر روی اصل حیا، امانت داری و راستی که پیامبر مبین اسلام بهش اشاره کردن دقت نظر داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توی امانت داری یه نکته رو عرض بکنم. امانت معمولا به ذهن ما میرسه که ما وقتی امانت رو مطرح میکنیم یعنی که یک کسی چیزی رو در اختیار من قرار بده
باره.
و من اون رو در نهایت کوشش و تلاش حفظ بکنم که حفظ بمونه و سالم بمونه. نگاه ما معمولا به امانت اینه.
بله.
یک کالایی، یک ثمنی، یک پولی، یک وجهی، میدونم یک شیء با ارزشی رو علاوه قیمت پیش من نگه می آیم، مدت پیش شما باشه، ما مثلا بریم و بیایم، مثلا کسی میره مسافرت، خونه شو در اختیار ما، کلیدش رو زیر آقا گل شاب بدیم، پرنده‌هاش رو حواسمون باشه. اینو فکر میکنیم امانته. ولی امانت معمولا به هر چیزی که در هر چیزی که به نوعی برای من مسئولیت ایجاد میکنه بهش میگن امانت.
صحیح.
هر چیزی که برای من یک مسئولیت میاره، چه مسئولیتی؟ مسئولیت حفظش و مسئولیت اینکه حفظش دارم میکنم سعی بکنم بهترش بکنم و حواسم باشه در مقابل کوتاهی ها و قصوری که در مورد اون دارم باید پاسخگو باشم. یکی از مواردی که به عنوان امانت مطرح میشه و قرآن هم خیلی شدید روی این قضیه تأکید داره که میفرماید لا تخونو، خیانت نکنید نسبت به اون چیزایی که اماناتی که شما میدونید اینها امانت هستن. سوره مبارکه انفال آیه 27 فکر میکنم میفهمید خیانت نکنید به خدا و رسول خدا و اون امانت هایی که نزد شما هست. یکی از این امانت ها همین رابطه های دوستیه.
بله.
دوست شدن، ایجاد محبت کردن خیلی راحته. ما راحت با هم با یک سلام علیک بعضا میبینید دوست میشیم، یا بعضی ما با یک دعوا دوست میشیم، با هم دیگه دعوا میکنند و یه جورایی با هم دیگه به قول معروف دست به یقه میشن، بعد با هم رفیق میشن، که عجایبم هم همینه. معمولا یه دعوای اتفاق میفته بعدش یه رفاقتی اتفاق میفته. این دوستیه، این رابطه‌ای که ایجاد شد میشه امانت. یعنی چی؟ یعنی من مسئولیت دارم که هم اون رو حفظ بکنم و همون رو دارم حفظش میکنم، بعد اطلاع بهش بدم.
صحیح.
بعد نگهش دارم، بعد مراقبش باشم. همین مراقبه با چی مراقبش باشم؟ با حیا. با چی مراقبش باشم؟ با صداقت. که حالا این دوتا کلید واژه‌ام اگه انشالله تو بخش بعدی مفصل‌تر عرض خواهم کرد. منطقه ما این نکته رو باید داشته باشیم. روابط دوستی که ما داریم، روابط درست دوستی ها، نه اون دوستی هایی که ما فکر میکنیم دوستیه، که اینم اگه یه بخش بهش بپردازیم بد نیست. ما بعضی وقتی سری روابط فکر میکنیم دوستی،
نه با سرگرمی انگار،
نه انگار بیشتر منافعه، انتفاعه. انتفاع بیشتر. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، معذرت میخوام این مثال رو میزنم، مثل انگل و میزمان میمونه خیلی وقتا. ما دنبال این هستیم که یه جوری انتفاع بگیریم، یا او دنبال اینه که یه جوری انتفاع بگیره. دوستی ها دوستی های جیبیه، دوستی ها دوستی های منافع مادیه، و وقتی اون منفعت تأمین شد یا به یک جایی رسید که دیگه اون منفعت تأمین نشد، خیلی راحت قطع میشه.
نتیجهش میشه یا منفعت من زیان طرف مقابل یا بلکس.
قطعا همینه. اونجایی که یک نفر منفعت میبره، قطعا یک نفر هم ضرر خواهد
زد. بله.
اگر منفعت منفعت یک طرفه باشه، اما اگر انتفاع باشه، خب انتفاع دو طرفه است ان شاء الله، که یه جوری مثلا هر دو طرف انتفاع داشت. این نکته داشته باشیم که حالا بیشتر در خودش صحبت میکنیم. اما مهم اینه وقتی یک دوستی بر مبنای صحیح اتفاق افتاد، این دوستی میشه امانت و من باید این امانت رو حفظش بکنم.
بله.
یعنی در قبالش مسئولیت دارم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما جناب آقای عطابکی. این هفته با موضوع حفظ رابطه ها در برنامه شروع شعور در خدمت شما عزیزان چلمنده هستیم. یک بار دیگه راه های ارتباطیمون رو برای اظهار نظرتون عرض میکنم. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2265-28-76.
میگن هر پیوندی اسبابی میخواد. واسه رفاقتم یه محور رفاقت نیازه تا دو نفر با هم رفیق بشن. دو نفر که تو خیابون راه میرن یه دفعه نمیتونن با هم دوست بشن. یه چیزی باید باشه تا اونا رو به هم ربط بده و اون چیزی که میخواد محور بشه و دلیل این پیوند باشه یا مادیه یا معنوی.
میدونم میخوای به اسم زنهای بابای من وام بگیری که توش شهرک بسازی، درمانگاه بزنی، مدرسه بزنی، زندگی رو بندازی، مثلا بانگوزن دیگه.
آدمی که بلند بلند فکر میکنه آدم بیدر و پیکر و خطرناکیه.
داری من بیدر و پیکرم؟
سهم من بیشترین سهم خواهد بود.
سهم تو یا سهم رئیسه؟
اینو اول گفتم که آخرش به دعوا نیفتیم.
بابا چه دعوایی، من و تو با هم رفیقیم.
رفیق نیستیم، فقط منافع مشترک داریم.
کار دین و معنویت اسلام اینه که انسانها رو به سمت وحدت و خدای واحد بخونه و حرکت بده و تلاش تکاملی انسان هم تو حقیقت حرکت و سلوک از کثرت به وحدت. فلسفه دوستی از نظر دین ما هم همینه که دو نفر تو این مسیر به وحدت برسن و برای رسیدن به خدا به هم کمک کنن، رفیق راه باشن، با هم تلاش کنن، عیبهای همو تو این مسیر رفع کنن، از هم در برابر دشمنان خدا دفاع کنن و همدل و همراه باشن.
ببین حالتو خوب نیست، قبول. زبون من باید خوشتر باشه، قبول. 30-40 سال رفیقمی، قبول. 30-40 سال رفیقتم، ولی ببین تو الان داری چیزی رو درا میکنی که خودت کاشتی.
چی کاشتم من مجبا؟
چی کاشتی؟
از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. کشک
ده ندی که کشک نیست. گاهی موقع خوب آدم سرکوف بشنه، خودش میاد اینطوری.
بچه هایی که خدای نکرده معتاد میشن، این معتادها توی خونه معتاد شدن؟ اکثرا نه، تو مدرسه از معلم و مربی معتاد شدن، از دوست بد معتاد شدن. راه‌های انحرافی رو میرن بعضیا. شما نگاه بکن از کجا میگیرن راه‌های انحرافی رو؟ کمتر از خانواده و مدرسه به عنوان معلم و مربی میگیرن، از دوستانشون میگیرن. لذا یکی از نکات مهم که در قرآن هم برش تاکید شده بحث دوسته. قرآن یه آیه‌ای داره میگه یه عده‌ای در قیامت در دوزخ دستان خودشون رو با دندان میگزند و حرفشون اینه: وای بر ما که با این آدم‌ها دوست شدیم.
خلاصش اینه که محور دوستی دو نفر یا چند نفر از نظر اسلام راه خدا و توحیدگراییه. اگه دوستی فلاح شد و محور خدا بود، دوستان با هم متحد میشن و اختلافی هم پیش نمیاد و صفا و صمیمیت حاکم میشه.
تو موقعی رفیق من بودی که بچگی بود، قربت بود، یتیمی بود. حالا من موقعی میخوام رفیقت باشم که تو با هفت پشت خودت هم غریبه شدی. از من رفیق راه حل بشن. دخترت معتاد شده، ببین برای چی کم گذاشتی که رفته روی زربرق داره دنبالش میکرده.
ولی اگه محور دنیا و زیاده خواهی های دنیاوی شد، اگه منافع مادی شد، خودخواهی بروز میکنه و ریشه که اختلاف و دشمنی تو همین خودخواهی و منفعت طلبی.
خار منو توی که پیغامی نیست رفی.
من رفیق تو نیستم.
میدونم میدونم، منافع مشترک داریم، اینو قبلا هم گفتم.
منافع مشترک هم دیگه نداریم.
پس زمینای پدرین چی؟
من دیگه اختلاس زده بند نیستم. نیستم و بگو. خب
ما برای اینکه بتونیم دوستان خوب پیدا کنیم، چند ویژگی اساسی رو باید توشون احراز کنیم، یعنی کشف بکنیم. یکی صداقت. آدمی که راست میگه ولو تلخ بگه، آدم میتونه باهاش خوب حساب کتاب کنه که الان چجوری داره در مورد ما فکر میکنه، در مورد دیگران چه فکری میکنه، الان چی تو کلش میگذره. ولی آدمی که خدای نکرده اهل دروغ باشه به راحتی، هیچ‌وقت آدم